الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه چهارم، شيخ مفرمايات إن الأصل أصل المعاطات تصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه. در این تنبیه مرحوم شیخ در اقسام معاطات از نظر قصد متعاطيين بحث میکنند و معاطات را به اعتبار مقصود و منشأ به معاطات به چهار صورت تقسیم میکنند. صورت اولا اینکه یقصد ان یقصد کل منهما تملیک و ماله بالآخر، قصد تملیک احد المالين بدیگری فرماید و این بیع است. هادا یکون بیع بدون شک، چون بیع تملیک مال به عوض بود. چه این تملیک به عوض به انشاء این تملیک به عوض به یک اعطاء و اخذ انجام بگیره، چنانچه اگر اعطاء احد المالين قبل از دیگری بود و دفع مال دوم متأخر بود، فاصله زمانی داشت. معمولا در جاهایی که ثمن عبارت از نقود درهم و دینار و امثال اینهاست، به خود دادن و گرفتن متاع انشاء بیع هم ایجاب هم قبول عملی و انشاء عملی انجام میگیره و دادن اون درهم یا دینار یا تومان در حقیقت از قبیل وفاست. و چه انشاء این تملیک به عوض به مجموع دو تا اخذ و عطا با هم انجام بگیره در جاهایی که دو فعل یعنی دو اعطا و اخذ مقارنن و متعاقبن انجام بگیره. بالاخره این هر دو شکل از نظر انشاء و کیفیت انشاء معقوله و البته این خصوصیت دیگه مربوط به اون تنبیه اول میشه. اینجا بحث سر منشأ، اما انشاء به احد الاعطائین یا به مجموع دو اعطاء این بحثش قبلا گذشت و اونجا گفته شد که هر دو صورت معقوله، میشه به خود اعطاء و اخذ انشاء بیع و قبول بشه، معطی انشاء کرده اخذم قبول کرده به اخذ. در جایی که با هم دو تا اعطا و دو تا اخذ قرار انجام میشه با هم دفعتا، به مجموع ممکنه انجام بگیره و این برش اثری باره. و اونی که اگر به اعطا و اخذ اول شد ایجاب قبول و عقد تام شد، اگر همین اون طرف مقابل قبل از دفع ثمن فوت کنه به تامه و در ذمه او اون ثمن هستش، به خلاف جایی که فرض کنیم انشاء به مجموع دو تا اخذ با هم انجام بگیره، اونجا قبل از انجام اعطاء دوم اگر هر آینه احد المتعاقدین از شرایط اهلیت بیرون بیاد، اهلیت انشاء، عقد باطله به جهت اینکه تام نشده. اینجا بحث سر کیفیت انشاء نیست، این بحثش در تنبیه اول گذشت، بحث سر منشأ. پس بنابراین صورت اولا عبارت از این است که منشأ و مقصود متعاملین تملیک به عوض باشه و بخوان به معاطات انشاء تملیک به عوض کنن، چه به یک اعطا و اخذ چه به دو اعطا و اخذ با هم. صورت ثانیه این که تعبیر شیخ اینه ان یکون تملیک و به ازاء تملیک، تملیک در مقابل تملیک باشه نه مال در مقابل مال. می‌فرماید این شبیه به هبه معوضه است، در هبه تملیک است و مال در مقابل مال نیست، تملیک مال مقابل نداره، یعنی مال مجانی است، تملیک مال است بدون عوض. ولی ممکن است در باب هبه شرط بشه اینکه اون دیگری هم یک کاری برای این انجام بده که ازش تعبیر میشه به هبه معوضه. می‌فرماید این شبیه به هبه معوضه است. بعد اشکال میکنند، میگن برای اینکه اگر هبه معوضه بود یا هبه بود، در هبه تملیک تام است و فعلی است، حتی اگر دیگری عوض را نده به این. در باب هبه معوضه که عوض شرط شده، اگر عوض را نده موهوب له، عقد هبه تامه، فقط حق فسخ مثلا داره او. واحد در صورتی که در اینجا اگر دیگری تملیک نکنه، مثلا ارتکازن و عرفن، اصلا اولی هم تملیک نکرده، نه اینکه عقد و تملیک تامه، چون تملیک در مقابل تملیکه، با نبودن تملیک دوم تملیک اول هم نیست، چون مقابل اوست. پس با هبه معوضه فرق میکنه. نه، در هبه معوضه تملیک در مقابل تملیک نیست، شرط شده در ضمن تملیک که او عوض بده. تخلف شرط هم موجب عدم تحقق تملیک نداره، چنانچه خوندیم در همه موارد عقود تخلف و شروط مستلزم انتفاع اون عقد نیست، چون عقد معلق بر شرط نیست، شرط ضمن عقده. تخلف و شرط مستلزم خیاره. نه، اینجا اونجا خود مال در مقابل مال بود، اینجا میگه تملیک در مقابل تملیک. پس چون تملیک در مقابل تملیک، اگر تملیک دیگر انجام نشد، این مقابلش هم انجام نمیگیره، مقتضای مقابله اینه. در بالا مال مقابل ماله، اینجا تملیک مقابل فعل در مقابل فعله. اونجا تملیک مالی بود و عوض مال بود. عبارت رو خواهد، اونجا مبادله بین المالین بود، اینجا مبادله بین الفعلینه. بنابراین پس با هبه معوضه هم ایشون میگه فرق داره. میگه پس این اسمش چی بذاریم؟ میگه این صلحه. ایشون هر جایی که یک معامله بی اسم میمونه، مثل اینکه صلح دیوارش از همه عقود و معاملات کوتاه‌تره، بالاخره تمسک به صلح میکنه. میگیم این یک معامله صلحی است، تصالحی است، توافقی است بین این دوتا شده. میگه میفهمان مگر اینکه فرض بشه که این دوتا تملیک، هر کدوم از این دوتا تملیک داعیه برای دیگری باشه، نه مقابل دیگری. این تملیک میکنه به داعی اینکه او هم تملیک کنه. اگر اینجور شد، وقتی دیگه هبه میشه و هبه غیر معوضه میشه، چون این مجرد داعی است. این تملیک کرده، هبه کرده به او، به داعی اینکه او هم هبه کنه به این. اگر هم هبه نکرد، نه فقط معامله و تملیک تامه، حق فسخ رو هم نداره، زیرا تخلف داعی است. مثلا این هم یک صورت. بعد صورت سوم میفرماد برای اینکه مقصود متعاطیین و منشأ به معاطات اباحه باشه، احدهما بخواد اباحه کنه مال دیگری خودش رو برای دیگری، ولی نه اباحه مجانی، اباحه به عوض، اباحه‌ای که در مقابلش تملک مال اوست. انسان یه دفعه مجانن اباحه میکنه مالش برای دیگری، اذن میده، یه دفعه نه، اباحه میکنه، مشروط به اینکه او تملیک کنه مالش رو. صورت چهارم این که اباحه در مقابل اباحه باشه، نه در مقابل تملیک، اباحه مقابل اباحه. بعد در این دو صورت سوم و چهارم اشکال میکنن، از دو نظر بحث میکنه ایشون. یکی این که آیا اباحه معوضه، حالا یا به تملیک یا به اباحه، معقوله فی نفسه و صحیحه یا صحیح نیست؟ یه طرف اباحه باشه دیگری تملیک، یه طرف اباحه باشه دیگری اباحه، مقابله بین اباحتین یا اباحه و تملیک یک معامله صحیحه. اشکال دومی که در جهت دومی که بحث میکنه این که آیا اساساً اباحه جمیع تصرفات را مالک میتونه بکنه برای دیگری، حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملک است یا نمیتونه. وارد در این دو بحث کبروی یا کلی میشه. حالا صورت اول بدون شک صورت صحیحی است و همین معاطات معمولا هم از همین قسمه. متعاملین قصد میکنن در باب معاطات تملیک مال را به مال، یعنی مال را در مقابل مال مبادله میکنن، مانند تمام موارد بیع. ولذا بیع است، احکام بیع هم جاری است. حالا و بیع با انشاء فعلی است و معاطاتی است. حالا چه این انشاء به یک اعطا و اخذ بشه یا به دو اعطا و اخذ، این دیگه مربوط به تنبیه گذشته. پس در صورت اول اشکالی نیست، غالب موارد معاطات هم از همین قسم. صورت دومی را که ایشون تصویر کردن و این مبادله بین خود تملیکین، این مورد اشکال قرار گرفته بین اصحاب و بین فقها ها متأخرین با شیخ. و حاصل آنچه که باعث در رابطه با این صورت دوم گفت اینه که این مقابله ایشون می فرماید از تملیک فی قبال تملیک یا به ازاء تملیک، مقابله بین تملیکین، مقابله دو معنا داره. باید ببینیم کدومی که از این دو معنا مراده و بنابر هر کدوم از این دو معنا چه نتیجه ای بار میاد. معنای اول مقابله داعی و غرض و باعثه. میگم مثلا من این کار رو میکنم در مقابل اینکه شما اون کار برای من بکنی، یعنی به داعی اینکه اون کار برای من بکنی. میگید مثلا احسان رو با احسان مقابله کن، یعنی اگه کسی به شما احسان کرد تم در مقابلش احسان بش کن، چون به تو احسان کرده به این غرض شما احسان کن. یا میگی مقابله به مثل، یه چیزی رو بدائی اینکه او انجام بده ما انجام میدیم و مقصود از مقابله تنها علت غایی است، به اصطلاح داعی است، باعثه. این یه معنی. وقت اینجا گفته میشه احد المالکین تملیک میکنه، این فعل تملیک را انجام میده برای دیگری، مال مملک مقابل نداره، ولی خود فعل را برای چی انجام میده؟ بدائی اینکه او هم این فعل را انجام بده، برای به غرض اینکه او هم این فعل را انجام بده. پس یک مقابله بین فعلین شد به معنای اینکه هر کدوم از این دو فعل غرض دیگری قرار گرفته و داعی دیگری قرار گرفت، علت غایی دیگری قرار گرفت. این یه معنا از مقابله. معنای دوم از مقابله مبادله است. مبادله هم در بحث تعریف به اونجا گذشت، مقصود از مبادله مبادله در مکان نیست، مبادله مبادله حقوقی است نه حقیقی. دو شیء نه اینکه جای همدیگر بگیرن در تکوین و خارج، بلکه مبادله مبادله در ملکیت و حق اختصاص. مثلا مبادله عبارت از اینکه احد الشیئین جای دیگری بشینه از نظر حقوقی نه از نظر مکان حقیقی خارجی. ممکنه هر دو سر جای خودشون باشن، مثلا قابل نقل نباشه، نقل تکوینی. مبادله یعنی مبادله در ملکیت، در اختصاص. این مختص به او بوده و ملک او بوده، این هم ملک ای بوده، ای بیاد جای این بشه ملک ای، رابطه یه ملکیتی که با این بود او بیاد طرف این رابطه قرار بگیره، ای بره طرف او رابطه ملکیت او قرار بگیره. قبلا اونجا گفتیم که مبادله یعنی جانشین و جایگزین هم دیگر شدن دو شیء از نظر حقوقی، یعنی در رابطه ملکیت و مالکیت که یه رابطه حقوقی و وضعی بود نه حقیقی و تکوینی. پس معنای دوم مقابله دو مال یا دو فعل عبارت از مبادله در ملکیته. حالا ببینیم اینجا که در این صورت دوم ایشون فرمودن تملیک در مقابل تملیک، این مقابله رو به کدومی که از این دو معنا ایشون اینجا اراده کرده و استعمال کرده؟ مقصود اولی است و بنابر اولی چی میشه؟ مقصود دومی است و آیا دومی درسته؟ درست نیست. اگر مقصود اولی باشه که تملیکین کلون من هما مقابل دیگری است، به این معنا به داعی دیگری است، به غرض دیگری است، مالک این مال، مالک کتاب، کتاب خودش رو تملیک میکنه به دیگری، کتاب را در مقابل چیز قرار نمیده، تملیک کتاب مشروط نیست، متعلق تملیک مطلقه، ولی خود فعل تملیک را به این غرض انجام میده که او هم فعل تملیک کنه. غرضش از این فعل که انجام داد اینه که او هم این کار را انجام بده. این همون غرض و داعی و باعثه. اینجا اگر این باشه، این در حقیقت همون هبه است، حقیقت هبه است، چون هبه غیر از تملیکی که مملک عوض نداره، مجانیست، غیر از این چیز دیگری نیست. اینجا این آقا فعل تملیک را کرده، مملک هم مقابل نداره، پس این هبه است. لا یراد بالهبه الا همین، فقط هبه ممکنه غرضی نداشته باشه در مقابلش، اینجا غرض هم در مقابلش داره، داعیش هم اینه که او هم عین همین تملیک را نسبت به این در مال خودش بکنه. خب این غرض یه دفعه تنها داعیست، یه داعی بی داعی ذهنیست، بذار بدید، یه دفعه تنها داعیست. خب این همونی میشه که شیخ در آخر حدیث، در آخر سورت دومش فرمود که اگر داعی بود خود دو تا هبه مستقل از همه، پس بنابراین وقتی هر دو این کار بکنن، هر کدوم یه تملیکی رو کردن مجانی به دیگری، داعیشون این بود که اونی که بکنه، ولی داعی چه بکنه چه نکنه اون هبه تامه. اگرم نکرد هر کدوم از این دو معامله که دو نفری که تملیک کرد، تملیکش تام و تمامه و هیچ حق چیزی هم نداره. اگر مجرد داعی بود، اگر بیش از داعی بود، به این معنا که این داعی داعی رئیسی است، این غرض غرض نوعی است، یه داعی شخصی نیست اینجا که بگیم تخلف داعی شده، این داعی در اینجا یک داعی نوعی است، یک غرض نوعی است، و بگیم در باب غرضهای نوعی در باب غرض نوعی بگیم اگر هر آینه یک غرضی، یک داعی نوعیت داشت، ارتکازیت داشت، عرفیت داشت، تخلف اون غرض نوعی و داعی نوعی مستلزم خیار حق فسخه. اگر مستلزم بطلان معامله نشه، اقلا مستلزم خیار و حق فسخه. یعنی در حقیقت در اینجا اینو شرط ضمنی است که انهو مثل شروط ضمنیه، شروط ضمنیه هم از همین قبیله، عبارت از اون چیزایی است که عرف و نوع در ذهنشون مرکوزه، اینکه این معامله مبنی بر اوست. این هم همینجور، اینجا این داعی یک داعی شخصی نیست، یه غرض نادر نیست، معامله و تملیک درسته متعلقش مجانیست، ولی خود این تملیک به غرض اون تملیکه، به طوری که انهو شرط شده ضمناً که اگر اون تملیک نشه، اینم این آقا هم این تملیک رو انجام نمیده. اگر اینجور شد، به نحو شرط شد، وقت این شرط دو شکل تصور داره. یک شکل اینکه این شرط شرط تملیک باشه، به این معنا که تملیکش را خود تملیک را معلق کرده بر اون تملیک، هر کدوم از این دو طرف انشاء تملیک میکنن، ولی نه مطلق، انشاءشون برای تملیک یعنی ملکیتی را که انشاء کردن ملکیت مطلقه نیست، ملکیت علا تقدیره، علا تقدیر و معلق بر اینکه دیگری هم این تملیک را بکنه برای این. اینجا تملیک دیگری شرط خود تملیک قرار میگیره، تملیک دیگری ولو به انشاءش شرط خود تملیک این دیگری قرار میگیره، به منشأش، تا اینکه اشکال دور هم لازم نداره. بده در اینجا اشکال دوری هست، اون اینکه اگه بنا بشه هر کدوم از این دو تا ملکیتی را قرار بدن متوقف بر ملکیت دیگری، خب دور میشه، دو تا ملکیت هر کدوم متوقف بر دیگری است، دور است، و هدایت شد هیچ کدوم دیگه متحقق نخواهد شد در خارج. محاله احد ما متحقق بشه، چون تحقق هر کدوم متوقع بر تحقق دیگری است، او هم متوقع بر تحقق اولی است. این فی نفسه محاله. از برای حل این اشکال اینجور جاها معمولا اینجوری گفته میشه که ملکیت منشأ در هر کدوم مشروط است و معلق است بر انشاء ملکیت از دیگری، نه بر ملکیت دیگر منشأ از دیگری. و انشاء غیر از منشأ است، و انشاء عبارت از خود فعل تکوینی خارجی است. پس بنابراین مثلا دو رفع میشه. حالا پس احد التملیکین میشه شرط دیگری، شرط تحقق تملیک دیگری. اگر اینجوری شد، اینجا اگر احد التملیکین انجام نگرفت تملیک دیگری هم نیست. یعنی اگر احدهما انشاء نکرد، دیگری هم ملکیتی را که انشاء کرده فعلی نخواهد شد. چرا؟ چون ملکیت معلق بر انشاء او کرده بود و انشاء نکرد. و المشروط منتفن به انتفاع شرطه، پس معامله باطله. قهرن هیچ هبه و تملیک از هیچ طرف انجام نخواهد گرفت. و این مطابق با ارتکاز عقلایی است در اینجا، ولی درش محذوری داره. و محذورش چیه؟ محذور تعلیق. لازمش اینه که پس در این، یعنی نتیجه این شرطیت به این نحو اینه که در اینجا انشاء تملیک معلق شد، یعنی منشأ که عبارت از تملیک شد معلق شد بر انشاء دیگری تملیک را. و تعلیق در باب عقود، عقود عهدیه، تعلیق خواهد آمد در شرایط. یکی از شرایط انشاء در باب عقود اینه که تعلیق درش نباشه، یعنی منشأش ملکیت هر چیزی که حالا زوجیت هر چیزی انشاء شده معلق بر شیئی نباشه، خواه اون شیء حال باشه یا استقبالی. اینجا البته اون معلق علیه هم انجام میگیره، حالی است و اون انشاء دیگری است، ولی بنابر اینکه تعلیق موجب بطلانه، اینجا تعلیق هست در حقیقت. چرا؟ اگر گفتیم تعلیق دلیلی بر بطلان نداره، دلیل بر بطلان تعلیق اجماعات و کلمات فقها و شهرت ها و این حرف هاست، یه دلیل درست حسابی نداره، مخصوصا در جایی که مشروط علیه متحققه. میدونه طرف مقابل که مشروط علیه خواهد متحقق شد و حال به اصطلاح چیز آینده نیست، مجهول نیست و مشکوک نیست، بلکه متیقن است و استقبالی هم نیست و حالی است، چون اونجا بحث میشه از این خصوصیت. اگر دلیل ما بر بطلان تعلیق در عقود اجماع و امثال اینها شد و اجماع هم قدر متیقنش غیر از این صورت شد، اینجا قهرن درست میشه، علی القاعده میشه یک معامله مستقله صحیحه. تملیک در مقابل تملیک به این معنا، تملیک مشروط به تملیک دیگری، این تملیک میکنه مال خودش را به دیگری معلقا بر این که دیگری هم تملیک کنه. پس خود مال به ازای مال نیست، خود مال مقابل مال نیست، مال مقابلی نداره، مجانی است، عوض نداره، ولی تملیک این مال معلق است و مشروط است برای فردی. از قبیل اینکه بگه اگر باران آمد من این را تملیک تو کردم، اینجا تملیک مجانی است ولی تملیک مشروطه به نزول مطره. اینجا عوض نزول مطر تملیک دیگری است، در اونجا نزول مطر هم مشکوکه، از داخل در اونجایی است که تعلیق یقینا باطله، هبه معلقه باطله، این تعلیق در عقود باطل. اما اینجا چون مثلا خارج از قدر متیقن اون دلیله، ممکنه کسی بگه این صحیحه. پس اگر تعلیق را مطلقا باطل دونستیم، این معامله باطله. اگر تعلیق را گفتیم دلیل بر بطلانش دلیل لبی است، قدر متیقنش غیر از اینجا، این معامله میشه معامله صحیحی، به این معنا که این بیع نیست، تملیک مجانی است ولی تملیک مشروط، خود تملیک مشروطه. ملکیت منشأ برای مال، این ملکیت مشروط است به اینکه دیگری هم تملیک کنه. پس میشه یه تصویر درست حسابی و مشمول مطلقات عمومات عفوب العقود، چون عقد عهدی است، تملیک از عقود دارای التزام و تعهده، رضا مشمول عفوب العقود هم میشه. و اگر احدهما تملیک نکرد معامله از باطله، نه اینکه معامله انجام گرفته داعی متخلف شد. این اگر شرط را که غرض گفتیم غرض تملیک دیگری غرض است، غرض نوعی است، شرط است، غرضهای نوعی شرط زمینی است. این شرط رو برگردونیم به خود تملیک. و اما اگر شرط رو به تملیک بر نگردوندیم، گفتیم این غرض نوعی و اون تملیک دیگری برای هر کدوم به نحو شرط زمینی است، ضمن العقد، قید تملیک نیست، شرط منشأ نیست، بلکه شرط ضمن عقده. و شرط ضمن عقد خواهد آمد در بحث شروط. شروط ضمن عقد به معنای تعلیق عقد بر شرط نیست، عقد فعلی است، تملیکات فعلی است. ولی ضمن این تملیک یک شرطی هم میکنه، شرط میکنه که مثلا ان یخیط له ثوبه. وقت ضمن بودن یعنی چه؟ یعنی ظرف بودن یا بیش از ظرف بودن. اینا در گذشته هم اشاره کردیم که در حقیقت عقد مشروط به قبول شرطه، نه به تحقق اون شرط. قبلا هم بحث مفصل شد. پس بنابراین فعل شرط معلق علیه نیست، قبول طرف مقابل شرط را معلق علیه. فعل شرط چه انجام بگیره چه انجام نگیره تملیک فعلی است. ولذا به تخلف شرط معامله که تملیک باشه، حالا چه مجانی چه به عوض، معامله باطل نمیشه، معامله صحیحه، چون تملیک مشروط نبوده به تحقق اون شرط، مشروط بوده به قبول دیگری، دیگری هم قبول کرده در معامله. تخلف شرط موجب خیار میشه، حق فسخ میاد برای این آقا. تخلف شرط موجب حق فسخ. اگر اینجور گفتیم اون وقت اینجا میشه هبه معوضه. تملیکی که به داعی و به غرض تملیک دیگری باشه و غرض غرض نوعی شد و معنای غرض نوعی این بود که این معامله مبنیه بر اینه، مشروط به اونه، و این شرط هم شرط تملیک نشد، شرط ضمن تملیک شد، میشه هبه معوضه به تمام عیار. یعنی هیچ فرقی دیگه با هبه معوضه نداره. تملیک فعلیست و مجانیست، ولی در ضمن این تملیک شرط کرده که او دیگری هم تملیک کنه مال خودش رو به این. معنی این که تملیک مجانی میکنه، شرط میکنه که اون آقای موهوب الله مثلا فردا ثوبش رو خیاطت کنه، فلان لباس رو بدوزه براش. این مثل اونه. قسم اول معامله مستقلی بود، به تملیک، به مقابله بین مالینه. صورت اول فقط به. پس بنابراین اگر گفتیم این غرض چون نوعیت داره، معامله مبنیه بر اینه و این شرطه، این شرط را یه وقت به تملیک میزنی میشه تعلیق در تملیک، یه وقت به عنوان شرط ضمن تملیک میزنی میشه هبه معوضه. و اثرش اینه که اگر دیگری تملیک نکرد، تملیک اولی تامه، تملیک اولی تمامه. چرا؟ چون تملیک دیگری شرط تملیک نبود، شرط ضمن تملیک بود، مانند بقیه شروط ضمن عقود. تخلفش موجب بطلان عقد نیست، موجب خیار فسخه، حق فسخه. حق داره یکی فسخ کنه، حتی اگر این تلف شده باشه، این حق فسخ داره، قیمتش میگیره. پس بنابراین فرق بین این دو شکل شرطیت در اینجا ظاهر میشه. این معنای اول از مقابله. ظاهر عبارات شیخ هم این معناست، ظاهر عبارات شیخ در این مسئله صورت دوم که میگه تملیک مقابل تملیک، یکی از این سه صورته، یعنی سه شقه. شق اول را که آخر ایشون تصریح میکنه، تملیک مطلق، مجانی مطلق، به داعی شخصی که او تملیک کنه، اگر تخلف هم کرد تخلف داعی است، حتی خیار هم نداره. این یک قسم که البته این خلاف ارتکاز، چون این معناش اینه اینجا معامله این داعی، داعی نادر شخصی است، با اینکه اینجور جاها معامله مبنیه بر تملیک دیگری است. شق دوم اینکه این تملیک در شرط در خود تملیک باشه، که البته این ایشون ذکر نمی کنه به نحو تعلیق. شاید علت عدم ذکرش هم اینه که این مثلا تعلیق رو ایشون در عقود مطلقا باطل میدونه، اینجا تعلیق لازم میاد، پس باطله. و شق سومش هم اینه که هبه معوضه باشه، شرط تملیک مطلق مجانی است، ولی با شرط اینکه ضمن این تملیک او هم این تملیک را بکنه، که اینجا عقد تامه، ولی اگر تخلف کرد دیگری حق فسخ داره، که ایشون این شکل سوم رو هم میبینه خلاف عرف که انه اینجوری است که اینجا فقط حق فسخ داشته باشه، این در مقابل اوست، اینو اشاره میکنه. ولی زن میگه شبیه به هبه میاد تو بعد میگه خب این چی اسمشه بزنیم؟ اسمش یه مصالحه ای که یه نوع توافقی تصالحی، البته این حرف دیگه بی معناست. تصالح اگر مقصود عقد صلح قبلا گذشت که عقد صلح نیاز به انشاء مفهوم صلح رو داره و مفهوم تسالم رو داره که اینا این رو که نداره. هر توافقی صلح نیست. وانگهی ما باید ببینیم این توافق چیه. بالاخره این توافق یا مطلقه یا مشروط، شرط یا ضمن عقده یا شرط عقده، دیگه شق رابعی تصور نداره. این تملیک یا مطلقه است، حالا که مال عوض نداره، مال مجانی است، مقابل نداره، خود تملیکه رو میخواییم در مقابلش مقابل بذاریم، این مقابله ها. یا مطلقه او یه داعی شخصی که همون شق اول میشه، گفتیم اونجا هیچی نیست، مقابله تام است و دیگه حق فسخ هم نداره، که این یقینا اینجوری بود. حالا که باز یه شرطی باشه، پس اینجا یه قیدی هست، قید یا در تملیکه یا شرط ضمن تملیکه. شق دیگری هم ما تصور نمی کنیم که بگیم یک توافق دیگری است یا معامله دیگری. بنابراین می بایستی این صورت دوم را حمل بر یکی از این سه صورت کرد. صلح بی معناست، مگر مقصود عقد صلح باشه بی معناست، تسالم اینجا چیز نشده و بالاخره این عقد صلح یه توافقی بر یه تملیکی میخواد، یا تملیک مطلق یا تملیک مشروط، بر میگرده به یکی از این سه شقی که گفته شد. پس سه تا شق بیشتر نیست در این سه شق، میبایستی یکی رو اختیار کرد، اونی که مطابق با ارتکاز عقلایی است و قابل قبوله از این سه تا. اگر تعلیق را باطل ندونی، این چنین تعلیق هایی را دلیلی برش نداشته باشیم، اوفق به ارتکاز عقلایی همون شق وسطه که تملیک مشروط به تملیک باشه. اگر تعلیق را در تملیکات در عقود عهدیه باطل بدونیم، مطلقا قهرن متعینه شق سوم، با اون اینکه این تملیک باشه و ضمن تملیک مجانی شرط شده باشه، شرط ضمن تملیک باشه، میشه هبه معوضه به عینه ها، که اگر دیگری تخلف کرد حق فسخ تنها داره نه بیشتر. خب پس باز این باطله، اگر اینم گفتیم باز این باطله دیگه، تعلیق هم که در عقود گفتیم باطله، چاره دیگه نداریم، چون شق دیگه‌ای تصویر نداره ثبوتن. یا شرط میخوره به تملیک اگر مقصود از مقابله این باشه. چرا؟ اگر معنای دوم از مقابله رو بگیریم او بحثش میاد. این معنای اول از مقابله. معنای دوم از مقابله این بود که مراد از مقابله تملیک به تملیک مبادله بین تملیک این باشه، نه اینکه غرض از این تملیک اون تملیک باشه. مقصود غرضیت نیست، مقصود از مقابله مبادله است، و مقصود از مبادله هم مبادله در ملکیت، چون گفتیم مبادله در مکان نیست، مبادله در رابطه حقوقی است که عبارت از ملکیته. پس مقصود چیه؟ مقصود اینه که تملیک به ما هو فعلون ملک دیگری بشه، یعنی اون آقا یملک و علا این آقا فعل را نه مال را، از قبیل اینکه کسی را اجیر کنه بر یک کاری، خب یملک و علیه اون کار را، من کسی را اجیر کنم که بیاد مثلا لباس من را بدوزه، خب فعل خیاطت را من مالک شدم بر اون آقا، حالا یا فعل خارجی یا فعل کلی در ذمه، یا مثلا مستخدمی را بخواد عمل استخدامش را مالک بشه به اجاره، اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا این یملک علیه الفعل. اینجا هم مقصود این باشه که احد التملیکین مملوک دیگری بشه، دیگری یملک احد التملیکین فی قبال این که اون هم یملک تملیکی، مثل این که دو نفر هر کدام عمل خودشون را تملیک دیگری کنن، نه در مقابل پول، در مقابل عمل دیگری. من بهش بگم تو بیا منزل من مثلا جارو کن، من پیراهنت تو رو میدوزم، اینجا اجاره واقع شده در حقیقت بین این دوتا، بین این دوتا عمل، تملیک عملین، هر دو اجیر هم دیگه شدن و احد ال و اجرت هم عبارت از عمل دیگری است. عمل ملکیت اون عمل شده اجرت این عمل. پس این یملک علیه خیاطت را، او یملک علیه مثلا جارو کردن را. اینجا هم همینجور بگیم این دو تا تملیک مقابل همان، یعنی این یعنی مبادله میشن با هم، مقابله در ملکیت، نه مجرد غرض که اون معنای اول از مقابله بود. احد التملیکین بما هو فعلون و عملون، و این عملی است که مثلا نافعه برای دیگری، چون عمل تملیک سبب میشه اون دیگری مالک یه چیزی بشه، این به نفعشه. احد التملیکین بما هو فعلون ملک دیگری قرار بگیره، در مقابل این که مجانا هم ملکش نمیشه، این مبادله است، طرفین هم تملیک تملک دارن. این چی متملک میشه از او؟ متملک میشه از او باز تملیک او را، یعنی یملک و ان یملکه الاخر. این معنای دوم از مقابله بود. بنابراین معنا که در حقیقت برمیگرده به اینو اجاره، اجاره هر کدوم مانند موارد اجاره مالک عمل دیگری میشن، در مقابل اینکه دیگری هم مالک عمل این شده. فعل تملیک، عمل تملیک بینشون مبادله قرار میگیره در ملکیت، اگر این مقصود باشه، که بعید از عبارت شیخ، از تو عبارت شیخ این فرض در نمیاد، گرچه خیلی از محشین سعی کردن بگن مقصود شیخ اینه، چون تعبیر به مقابله بین تملیک این شده یا مبادله بین تملیک این شده بیشتر اینه فرض کردن که مقصود شیخ. خب حالا اگر مقصود از مقابله مبادله شد، یعنی این معنا مبادله در ملکیت، آیا این معقول است و صحیح است یا صحیح نیست؟ صحیح اینه که صحیح نیست. میاد این آوازی وقتم خلاص شد و هوا هم گرمه خیلی زیادم نباید.